بسم الله الرحمن الرحیم.
شاید یکی از مناسب ترین و ضروری ترین بحث ها تعریف نهادهای مذهبی و مفاهیم مذهبی، تذکر به این نکته که ما دست کم دو تفسیر و دو تعبیر از تمام مفاهیم دینی و مذهبی داریم. حالا چون ما شیعه هستیم، حتی از مفاهیم شیعی هم دست کم دو نوع تعبیر و تفسیر هست. شاید هیچ تعبیر یا مفهوم یا نهاد مذهبی نباشه که قابل سوء تفسیر و سوء استفاده نباشه و گرفتار سوء فهم نشه. به عبارت دیگه، تمام مفاهیم دینی و مذهبی اگه درست فهمیده بشن در جهت رشد انسان، فرد و جامعه هستن. اگه درست فهمیده نشن، صدماتشون از خدماتشون بیشتره. دست کم اینه که یک جامعه رو، یک شخص، فرد یا خانواده یا نهاد دینی رو متوقف میکنن. یعنی تمام مفاهیمی که برای حرکت و تحریک و تکامل آمده تبدیل میشه به سرگرمی، یا حتی تبدیل میشه به یک بهانه‌ای برای سقوط، برای فرار از وظیفه. چند تا مثال از مفاهیم و کلمات مقدس مذهبی دینی میزنم که ببینید چطور کسانی هم الان هم قبلا هم بعد از همین مفاهیم مثبت برداشت‌های منفی و غلط میکنن، یا باعث توقف و رکود و حتی سقوط خودشون میشن، هم به اسم مذهب جامعه رو متوقف میکنن و از تهجر خطرناکتر ارتجاعه. تهجر یعنی مثل سنگ توقف کنی، راکدی، جلو نمیری. ارتجاع یعنی نه تنها جلو نمیری، عقب هم میری، یعنی از نقطه صفر میری منفی. بعضی مقدسات اسلامی و شیعی که اساساً فلسفه تولد این مفاهیم تکامل انسان و تحقق هرچه بیشتر توحید و عدالت بوده، ولی میشه از همینا و شده علیه توحید و عدالت سوء استفاده کرد، برای مبارزه با فساد آمده، از همینا برای توجیهش، برای مبارزه با تنبلی و ضعف عقلانیت آمده، ولی دقیقا در جهت عکس عمل کنه. مفهوم جهاد، شهادت، توسل، زیارت، شفاعت، عبادت، تهذیب نفس، تقیه. نمیخوای من بگیم هر کی تو این تیپ بوده آدم خوبی بوده، هر کی تو اون تیپ بوده آدم بدی. در راجع به آدما نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به این طرز تفکر صحبت کنیم. جریانی داشتیم چپ زده، روشنفکر، مذهبی ولی در حد شخصی، یعنی خانوادهش مذهبی بود، اوائل نماز میخوند، روزه میگیرید، بعد کم کم به این نتیجه رسید که اینا مال عوامه، نماز و روزه و این کارا مال آدم عوامه و ما روشن فکریم، ما کارهای واجبتر داریم، مهمتره و اون مبارزه است. بعد مبارزه رو که مثل زندگی هم قید داره هم شهود، یعنی هم باطن هم ظاهر، کم کم گفتن به باطنش و غیبش اینا کار نداریم، اصل همین دنیاست و فقط با اون جنبه های مبارزاتی و سیاسی و به اصطلاح روشن فکری و مسائل روز. و اون موقع چون فضا حاکم چپ بود، چیزایی که با مفاهیم چپ سازگار باشه یا اگر سازگار نیست به اون سبک باید تفسیر به رأی و تعریف بشه، یعنی باید یه جوری از مذهب حرف بزنی که اونا خوششون بیاد، چپا. یه زمانی هم مثل قبل از اون دوران و باز بعد اون دوران یا حتی همین الان یه مقدار، یک کسانی میگفتن ما به شرط مذهبی هستیم که به تفکر سرمایه‌داری و لیبرالیسم و غرب زدگی و اینا بر نخوره، یه مذهبی که اونا هم خوششون بیاد، یه مذهبی باشه هم متدینین خوششون بیاد هم کفار، هر دو، اونا برات کف بزنن اینا برات صلوات بفرستن، یه مذهبی که هم روشن فکرا بگن احسن، هم اسلام آمریکایی و شیعه لندنیا بگن این خیلی خوبه، یه اسلامی که هیچ مسئولیتی برای انسان تعریف نمیکنه، فقط میخواد بهش سرویس بده، سرویس معنوی، کار مواد مخدر رو میکنه. مواد مخدرات فرهنگی هست. این تفکیکی که در همون دوره توسط امام و روحانیون انقلابی و روشنفکران مسلمانی که تو این جهت دینی فکر میکردن، این تفکیکی که صورت گرفت از دو طرف خیلی مفید بود برای بچه های دوره ما که هم مذهبی میخواستن بمانن، ولی مذهبی است که بتونن ازش دفاع کنن، مذهبی که قابل فهم و استدلال باشه، مذهبی که از پس رقابت با چپ و راست بر بیاد، در این حال مسائل اجتماعی رو توجه کنه، حل کنه، بدون اینکه از معنویت و متافیزیک و آخرت و تهذیب نفس و اینا فاصله بگیره. این مذهب تعریفش خیلی ضرورت داشت و کار سختی بود. همین الانش هم همینطوره. چطوری بهترین مفاهیم میتونن تبدیل بشن به بدترین کارکرد و نباید بشن؟ من چند تا مثال خدمتتون بزنم. مفهوم جهاد به شهادت دیگه از این مفهوم مقدس‌تر. انسانتر از مجاهد و شهید نیست، چون وقتی همه به فکر خودشونن، اینا خودشونو فراموش میکنن. میگه من همه چیمو فدا میکنم برای که بقیه حقوقشون رعایت بشه، توحید عدالت بمونه، من خودمو فدای ارزشهایی میکنم که برای من شخصا تو حساب بانکی من هیچی نمیاد، من رشد انسانی و معنوی میکنم، خداوند رو راضی میکنم، به بندگان خدا، به مردم خدمت میکنم، بذار اینا امنیت داشته باشن، من کشته بشم، بذار بقیه مردم اینا زندگیشونو بکنن، من جانباز بشم، 30 سال رو تخت بیفتم، بچه های من یتیم بشن برای که بقیه راحت بشن. دیگه از یه انسانتر هم میشه؟ انسانتر از شهید، انسانتر از مجاهد کسی هست؟ اوج اخلاق، اوج عاطفه و محبت، اوج فداکاری. ولذا شهدا مثل انبیا شفاعت میکنن در قیامت، برای که هر چه داشته داد، هر چه داشت داد، گفت من هیچ کسم، شما ادامه بدید، شما زندگی کنید، من میمیرم تا شما زندگی کنید. خب همین مفهوم جهاد رو تبدیلش میکنن از یک طرف اونا به این که مجاهد یعنی تروریست، یعنی آدمکش، جهاد یعنی خشونت. بله، از اون طرف هم کسانی بودن که واقعا همین کارا رو کردن به نام جهاد، هم تکفیری ها رو دیدی دوره داعشی ها و اینا رو، هم در صدر اسلام بنی امیه به امثال اینا برای قدرت خودشون از انرژی و نام و آبروی جهاد و شهادت سوء استفاده میکردن، برای که سرزمین هایی رو اشغال بکنن، بگیرن، غارت کنن، بخورن، اسمشون میذاشتن این، به اسمی که جهاد علیه کفر دارن میکنن، بخشی از خلق و تاریخ رو فریب دادن. شما اگه برای خدایی جهاده و برای خداست، چجوریه که اهل بیت پیغمبر رو همه یکی یکی کشتین؟ تو کربلا امام حسین نمیکشی، بعد میگید مجاهدین؟ مسجدهای با شکوه مادی مثل کاخ ساختن و دارالحکومه و دارالولایه اسلامی رو مثل قصر و کاخ امپراتور روم و شاهنشاه ساسانی ایران درست میکردن بعد از اسلام، همین معاویه و اینا، میگفتن چرا این مسجدها و این خانه های کاخ های با شکوه رو میسازید؟ میگفت برای عزت اسلام. یه وقتی خلیفه دوم عمر بهش خبر دادن که معاویه توی همین سوریه شام و فلسطین اینجا کاخ سبزی ساخته که اصلا چه کاخی، این که خلاف سنت پیغمبره و خلاف سبک زندگی خود شماهای هم هست، چون عمرم سادزیست بود، این داره به اسم خلافت اسلامی اونجا چی میکنه؟ موقع حج شد و معاویه آمد حج و خلیفه خواستش، گفت شنیدم اونجا خیلی داری کاخ و این چیزا میسازی. گفت بله. گفت یعنی چی بله؟ گفت برای روکم کنی رومیاست، شماها که نرفتین رومو ببینین، من رفتم اونجا، کاخهایی که رومیا ساختن اینا، برای روکم کنی اونا کاخهایی ساختم که حالا رومیا وقتی میان در سرزمین اسلامی دهنشون وا میمونه. میگن کاخهای اسلامی ده برابر کاخهای رومه. من برای که آبروی اسلام و مسلمین حفظ بشه کاخها رو ساختم. بله من مسجدها رو اونجا مسجد ساختم که 100 تا کاخ پیشش کم میاره برای که در برابر کلیساهای اونا اینا. در زمان حکومتش هم یه وقتی بت‌هایی از هند، بت‌خونه های هند به دست مسلمان‌ها چی شده بود، بعد بت‌ها پر از طلا و جواهر و اینا خیلی گران قیمت بود، به معاویه خبر دادن این بت‌ها، خب بت‌ها رو باید بشکنیم دیگه، بت‌شکنی کار ماست، بت‌شکنی کار ابراهیمه، بت مظهر غارت و تهجر و خرافات. ولی خب این بت‌ها مامورای معاویه بشکنه، این بت‌ها خیلی گرونه و حیفه، اینا آثار هنریه، بعضیاش آثار هنری و باستانیه، بزنید بشکنید. معاویه گفت نه، حالا بیارید اینجا من ببینم چی جوریه، اینا کارشناسای ما ببینن بررسی کنن، اگه دیدیم واقعا گرونه و اینا میفروشید. اقتصادی فکر کرد و چون هدف اصلیش توسعه بوده و اینا، پیشرفت و توسعه و اینا، گفته حالا توسعه با شرک با فلان. وقت ما در روایت داریم که امام زمان که تشریف بیارن تمام مسجدهایی که به شکل کاخ و به شکل کلیساهای اشرافی و به شکل چی باشه اینا رو خراب میکنن. مسجد باید ساده باشه، شکوه شکوه معنوی نه مادی. وقتی معاویه گفت من اینا رو برای آبروی اسلام اونجا ساختم، گفت خیلی خواهد برای اسلام اب ندار، یه وقت مسئله شخصی چی نکنین اینا زندگیش. اگه برای عزت اسلام کاخ ساختین برای روکم کردن اوناش ابنت. یه وقتی هم زمان امیرالمومنین از تعمیر به علی علیه السلام هم گفتن فلان مسئول فلان جا داره یک خونه حسابی اینا میسازه، و گفته من برای خودم نمیگم که، من برای آبروی اسلام دارم میگم. علی علیه السلام فرمود که خونه خراب شی، آبروی اسلام در اشرافیت و کاخ نیست، آبروی اسلام در اینه که رهبرش و رهبرانش در سطح توده مردم مثل بردگان و فقرا زندگی کنن. و شکوه اسلام شکوه معنوی است نه شکوه مادی. من طوری دارم زندگی میکنم که برده ها و فقرا وقتی منو میبینن دل اونا به حال من میسوزه که چرا اینجوری زندگی میکنه. اینه شکوه اسلام، نه در رقابت با غرب شرق که مثل اونا ادا اونا رو دیدی بخوای از اونا جلو بزنی. اصلا ما هدفمون تعریفمون از مفاهیم فرق میکنه. خب از همون صدر اسلام شما ببینید در برابر این مسجدهای مجلل و متلا تلاکاری شده، کاخهای با شکوه خلیفه، خانه گلی علی و فاطمه در قلب اسلام شماره دو بود. از همون موقع دو تا اسلام خودش نشون میداد. او اسلام کاخ میساخت، بت میگفت چون گرونه آثار هنریه بفروشیم، حالا نداره یه دی بالاخره ما بخوایم نخوام که میپرستن، اقلا یک سودی هم به حال اسلام داشته باشه، یه پولی هم دست ما بیاد. اونجا در برابر او کاخ ها یک خانه گلی که فاطمه علی سلام الله علیها میفرمود من و علی، خب اینا رهبران بودن، دختر پیغمبره، او اولین مسلمانه، الگوان. از فاطمه میفرمود ما تو اتاقمون گاهی مثلا فرش گاهی نداشتیم، ماسه ریخته بودیم و رو ماسه زندگی میکرد، روشن. لوازم خونه عمدن کم داشتیم برای که اگه گاهی مهمانی میامد ظرف کم میآوردیم، با این که ما فقیر نبودیم. یعنی علی دائم تولید ثروت میکرد و دائم وزعه فی المساکین. علی تولید ثروت فوق العاده انبوهی داشت، در همون زمانی هم که تو حکومت نبود یه عالمه باغهای نخل و نخلستان ها و اینا رو میکاشت، قنات و چاه حفر میکردن و همه رو وقف مردم فقرا مسافرین و اینا میکردن و حتی تشنه بود خودش از او آب نمیخورد. و با پول شخصی خودش علی 1000 برده آزاد کرد، خرید و آزاد کرد، نهضت آزادی بردگان، و از همین برده ها انسانهای بزرگ و مجاهد و عالم تربیت کرد. ولی زندگی خودش ساده بود. از فاطمه می فرمودن که ما پول گاهی می آمد علی مبلغ زیادی پول می آورد ولی اصلا نمی ذاشتیم شب شه، همه رو تقسیم میکردیم و می شد گاهی که همون شب گرسنه می خوابیدیم، دیگران رو بر خودمون ترجیح می دادیم. این دو نوع اسلامه، شکوهش اون چیه اون چیه. شیعه، شیعه علی از همون اول نماینده طبقه ستمدیده و عدالت خواه اسلامی و مجاهدین بودن در نظام خلافت که در واقع نظام سلطنت اسلامی بود، به اسم اسلام سلطنت میکردن. اما تو همین خانه که گای گشنه میخوابیدن، حضرت فاطمه میفرمود شد شبایی که حسن و حسین بچه بودن، این فرختان یعنی این دوتا جوجه پرکنده با گشنگی میخوابیدن. ما روزه میگرفتیم، بعد یه برده فقیری یتیمی کسی میامد در خونه موقع افطار، همون چیز مختصری که داشتیم علی میرفت میداد، منم میرفتم. بچه های ما حسن و حسین هم بچه بودن، روزه گرفته بودن، اونا هم میامدن افطاریشون رو میدادن به اینایی که احتیاج دارن. و ما گاهی میشد روزه میگرفتیم بدون غذایی که حتی مختصری سیر بشیم، همون که داشتیم میدادیم به بقیه، برای که ما رهبران مردم بودیم، ما از معنویت و عدالت حرف میزدیم. حالا شما دقت کنید، فاطمه سلام الله علیها، یک فاطمه این ساخته گریه میکرده که چرا باغمو گرفتین، چرا منو کتک زدین، چرا حکومت که سهم ما بود از ما گرفتین، قرار بود علی بشه خلیفه شما شد، منم قرار بود بشم ملکه، بانوی اول جهان اسلام شما نذاشتید. نه اینا نه بود، فاطمه بانوی اول جهان اسلام بود از قبل، سیدت و نساء العالمین، یعنی خانم خانم های جهان، که اوج معنویت بود. نمیدونم شنیدید وقتی پیامبر فرمودن که جبرئیل میگه فاطمه از خدا هر چه میخواهی بخواه، تو رشد کردی خیلی، هر چی بخوای خدا به تو میده، به چی میخوای؟ از فاطمه گفت هیچ، خودش را. و از خدا من خود خدا را میخوام، هیچی نمیخوام. النظر الی وجهه الکریم، خدا به من قدرت و توان معرفتی و معنوی رو بده که بتونم به وجه الله بیشتر نظر کنم، من میخوام خودش رو بیشتر بشناسم، به خودش نزدیکتر بشم، هیچی دیگه من از خدا نمیخوام. این دختر جوان که 18 سال طبق بیشترین روایت 28 ساله بوده ایشون وقتی که شهید شده، خیلی آدم بزرگیه. دو تا فاطمه داریم، یکی این فاطمه واقعی وارث پیامبر، مظهر زن مجاهد، مظهر حق مظلوم، قهرمان اولین اعتراض پس از پیامبر به انحراف در حکمرانی به نام دین و تجسم بسیار پرقدرت و سریع در دادخواهی که شعارهای مستضعفین و محرومین رو در نظامی که به نام دین داره بعد از پیغمبر تشکیل میشه و ادامه پیدا میکنه بگه، حرفی که بجز فاطمه هیچ کس جرأت نداشت بگه. علی هم که داشت به نفع امت نبود، مصلحت امت نبود که بگه. علی گفت من نمیتونم درگیر بشم، چون اگه من درگیر شم حتما جنگ داخلی را میفته بعد از پیغمبر سر حکومت. یعنی علی میگه من بیعت نمی کنم، انتقاد میکنم فعلا تا بعد بیعت کنم و حرفمو میزنم که روشن بشه مسئله حکومت دینی، تعریفش عوض نشه بعد از پیغمبر. اما درگیر نمیشم و بگم من به هیچ وجه درگیر و جنگ داخلی، میگه چه اسلام بود بعد از پیغمبر نزدیکانش و یارانش به جون هم افتادن سر دنیا. اما فاطمه وظیفه دیگه ای داره، فاطمه باید بیاد تو عرصه سخنرانی، پشت سخنرانی و اعتراض تا آخرش هم اتفاقات بیفته. علی، دو تا علی داریم، دو جور از علی حرف میزنیم. یک علی که بدشانسی آورده، اولین مسلمانه و بیشترین فداکاری‌ها رو تو جبهه ها کرده، بعد از پیغمبرم قرار بوده ایشون رئیس بشه، حقشو خوردن و کلن علی یه آدم ناراحتیه، چون که یکی از این تیپای که اینجا یک زمانی به نام روشنفکری دینی و اینا بودن، دهه 70 دلار در رفتن افت آمریکا و اینا، اینجا میگفتن اسلام اصلش خوبه، برداشت‌ها فلان و مقدس نیست علی ابا، بعد کم کم اونجا گفتن که اصلا دین اصلا وحی چی، پیغمبره چی، اینا حرفای خودش، حرفای خود پیغمبره، مجازن میگن خدا، قرآن چی بوده، بعثت چیه، اسمت چیه. البته اون موقع برای بعضی روشن بود اینا کیان، ولی اینجا فیلم بازی می‌کردن، الان دیگه فیلم‌ها رو گذاشتن کنار. اخیراً دیدم نوشتن که اصلا شیطان و فرشته هم وجود ندارن، اینا تمثیل و فلان و ایناست. بهشت و جهنمی هم اگه راستش بخواین وجود نداره، اینا برای تشویق و تنبیه شماها گفته شده که بازیتون بدن. بعد اگه راستش بخواید خدا هم وجود نداره، خدا اسمیه که ما گذاشتیم رو طبیعت. اینجوری هم یعنی خالق طبیعت رو با طبیعت یکی گرفتن. اصلا طبیعت چیه؟ طبیعت یک اسمیه ما گذاشتیم، چیزی به نام طبیعت وجود نداره. موجودات مادی و طبیعی و قوانین طبیعی هست، ما کل اینا رو اسمشو گذاشتیم طبیعت. آقای طبیعت و خانم طبیعتی وجود نداره که طبیعت چنین میکنه. طبیعت کیه؟ این طبیعت یا عقل داره یا نه. اگه عقل نداره برای چه اینقدر منظم و درست حسابی و همه چی حساب شده است؟ یا عدالت و توازن و تعادل برای عالم حاکم است یا نیست؟ اگر هست پس اون طبیعت معلوم میشه عادله. بعد سوال اینه که چجوری یک موجودی که اولا خودش خودشو به وجود میاره، شما وقتی نباشی چجوری خودت خودتو به وجود میاری؟ مثل یک کسی چنفشان میگه آقا من اصلا نمیخواستم به دنیا بیام، یه مشکلی پیدا کرده و طفلک با خانوادهش و اینا، یه مرتبه از نظر فلسفی چیز شده بود، گفت خدا اصلا از من نپرسید که منو بیا. گفتم آخه تو نبودی که ازت بپرسن، قبلی که خلق بشی تو نبودی، چجوری میشه ازت سوال کرد که میخوای باشی یا نه؟ گفت نه، باید از من اجازه میگرفتن، اصلا نمیخواستم به دنیا بیام. گفتم آخه دنبالت گشتیم خیلی، نبودی اون موقع، قبل از اینکه به دنیا بیای هیچ جا نبودی، اصلا نبودی. خب حالا سوالای غلط بشه. ببینید یک علی هم دارید که مظهر عدل مظلومه، حقیقتی که حقیقت نابی که تو رژیم هایی که شعارهای خوب میدن اما اون اصالت ها رو، محتوای اصلی رو قربانی میکنن. علی افشاگر مذهب رسمی بود که داشت تحریف میشد، اصل مذهب رو تحریف میکرد و یه اسلام شماره دو رو مطرح کرد که اگر نمیگفت، اگر علی و حسن و حسین نبودن، اگر او شهادت ها نبود، امروز در تمام دنیا اسلام یزید حاکم بود. یعنی اصلا یزید میشد، معاویه و یزید میشدن اسلام حقیقی، چون غیر از اینا که کسی نبود. مراقب باشید به اسم دین کلاتون رو بر ندارن، فریبتون ندن. امام حسن هم دو تا امام حسن، یک امام حسنی که بله ایشون بچه علی بوده، بچه پیغمبر بوده، جعل حدیث معاویه کرده که امام حسن 300 تا زن گرفته، حدیث جعل میکرد. اونایی که بود نمیگفتن، اینایی که نبود جعل میکردن. شما میدونید که همین خلفای بنی امیه و اینا غیر از زنای رسمی با صدها زن رابطه داشتن. ایران قبل از اسلام، خبر دارید که شاه ایران قبل از اسلام ساسانی 3000 تا زن داره؟ من دلم بخواست یک امتحان ازش بگیرم، بگو اسم 30 تاشونو بگو. 3000 تا زن داره. یه خسرو پرویز، یه شاه دیگه ایران در دوران قبل از اسلام 12000 زن داره و هرچی دختر و زن ولو زن شوهردار، همه مأمور بودن این خانوما رو بردارن برای این آقا بیارن، چون شاه. فرهنگ حرمسرا، اصلا اسلام با این فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد، در افتاد. هم عرب قبل از اسلام، روم قبل از اسلام و بعد از اسلام، چین، هند، ایران قبل از اسلام، عرب، همه اینجوری بودن. نه زن حق تحصیل داشته، نه حق انتخاب همسر معمولا داشته، نه ارث داشته، نه مالکیت داشته، مگر برای طبقات و تیپای خاصی، عمومی نبوده. خب برای امام حسن ساختن که ایشون لیاقت نداشت، قدرت رو از دست داد، با معاویه سازش کرد، سیاست بلد نبود. بعد معاویه گفت پخش کرد این ورور که با ما سازش کرده، و بعدم گفت که 300 تا زن رفته گرفته و هی طلاق میده. ایشون مطلاق بوده، یعنی زیاد تونتون زن میگرفته طلاق میداد. من متاسفانه یه احمقی رو چند وقت پیش دیدم به اسم شیعه، اینا همین همی حرفا رو برابر میگفت، بعد نتیجه میگرفت عیب نداره که 300 تا زن بگیریم و تونتون طلاق بدیم. یعنی اصلش دروغ و توطئه معاویه است. این باز برشته از توش احکام شرعی در میاره. شیعه لندنی. اما امام حسن کی بود؟ امام حسن کسی بود که در نبردها اونقدر تو عمق دشمن میرفت زمان علی که حضرت امیر فرمود جلوشو بگیرید. اگه حسن و حسین شهید بشن دیگه از پیغمبر بچه این نیست دیگه. چرا از همه جلوتر میریم وسط دشمن؟ بعد از شهادت علی، ترور علی، مردم خودشون هجوم آوردن به سمت امام حسن. و جالب بیعتی که با علی شد از بیعت همه خلفا مردمی تر و واقعی تر بود. بیعتی که با امام حسن شده از بیعت علی باز با شکوه تر بوده. یعنی اونایی که با علی بیعت کردن خیلی بیشتر از اونا خودشون آمدن با امام حسن بیعت کردن. بعد رسوندن شرایط رو به جایی که بین حکومت و حقیقت باید یکیش رو انتخاب کنیم. ما حکومت رو میخواییم برای توحید و عدالت و حقیقت. امام حسن مظهر آخرین مقاومت اسلام امامت، اسلام ناب در برابر اسلام حکومت، اسلام سلطنت و خلافت اموی بود و اینا رو افشا کرد. شکست قطعی نظامی رو تبدیل کرد به پیروزی سیاسی. ریشه اینا رو امام حسن زد و الا یارانش ایشون رو تنها گذاشتن. حسین، امام حسین در یک تعریف محاسبه سرش نمیشه ایشون، حل اعوذ بالله، یعنی خودیا بهش گفتن. بنی هاشم، دوستان، دلسوزانش گفتن شما نمیفهمی سیاست چیه، درگیری چیه، چی کار داره میکنی؟ با چند نفر جلو چند نفر میخوای وایستی؟ عقلانیست؟ اصلا این کار شرعیه؟ میدونید به امام حسین گفتن این کارت خلاف شرعه، خودکشیه، برای که فقط پیروزی و شکست مادی سرشون میشه. البته با امام حسین بیعتای عجیب، ده ها هزار بیعت شد که اگه اونا سر حرفشون میایستادن به لحاظ مادی هم امام حسین پیروز میشد. کاروانی هم که از مکه را افتاد به سمت کربلا که گفتن ما میایم تا شهادت، چند هزار نفر بودن تو راه، هی آب رفتن و در رفتن و بعضیشون خود امام حسین رو برید، رسید به 70 تا. اگه گفتن خب کشته میشی، گفت خداوند میخواهد مرا کشته ببیند. این بچه ها چی؟ در زنجیر باشن، دخترها شلاق بخورن، سر ما بر نیزه بره. چطور خدا اینا رو میخواد؟ قرآن همه تکلیفها رو روشن کرده، بقیه‌تون هم میدونید، خودتون رو زدید به اون راه. اینا طوری فریب دادن و فساد کردن که دیگه جز با کشته شدن من و ما بیدار نمیشه جامعه. هر چی حرف میزنی همه گوش میکنن، هیچی هم هیچ اتفاقی هم نمیفته. برادرم حسن چقدر حرف زد با شما؟ با علی چه کردید؟ دیگه حرف زدن فایده ای نداره. کاری میکنم که مرا بکشید، که مجبور بشید منو بکشید و مجبورتون میکنم انتخاب کنید. به مردم نمیشه یه پات این طرف باشه یه پات اون طرف، یا این طرف خندقید یا اون طرف. خندقی بین شما حفر خواهم کرد با خون خودم که دیگه نتونید هم با حسین هم با یزید باشید. حالا حسین دیگه ای شد، حسین شکست خورده، حسین بیچاره، زینب ذلیل و توسری خورده، اینا دیگه حسین و اینا، این حسین و زینب اونا نیستن. این زینبی است که جلوی یزید وای میشته میگه من تو را آدم نمیدونم که باید حرف بزنم، شرایط طوری شد که من مجبور شدم با کسی مثل تو وایستم صحبت کنم. تو فکر کردی با کشتن ما، مردان ما رو کشتی و ما رو به اسارت به زنجیر کشیدی، فکر کردی ما رو محو کردی از تاریخ. ببین اینا حرفای از زینب. والله لا تمحو ذکرنا، به خدا سوگند شما نمیتونید ما رو از تاریخ حذف کنید، خودتون حذف شدید. شما حذف شدید، محو شدید، گور خودتون رو کندید، ما تا ابد هستیم. نشونش همین زیارت حسین، کیا میرن زیارت یزید؟ زینب گفت به خدا سوگند شما نمیتونید ما رو حذف کنید و بفراموشونید، شما فکر کردید ما رو محو کردی؟ این زینبه، زینب بلاکش، زینب توسری خور، اینا او یک زینب، اینم یک زینب. این زینب سند داره، نه او زینب. حسین اینجا میشه شاهده. ببینید این تبیینا همون دوران انقلاب شد که باعث شد بفهمیم که این چیزی که گاهی به اسم مذهب حسین و زینب و اینا میگن درست نیست، سند تاریخی نداره اصلا. یک مواردی هم این جمله رو گفته اما نبود معنی. ببین امام حسین دو جور میتونه یه حرف رو بزنه، یکی که علی اصغر رو بیاره بگه که به ما رحم نمیکنین، ما که از تشنگی داریم میمیریم، حالا حداقل به این بچه شما رو به حضرت عباس به این بچه رحم کنید و نامر را اینا یک کم آب بهمون نمیشه بدین؟ شما علیه بزرگترین حکومت جهان قیام کردی، اون موقع اسلام ابرقدرت جهان بود، فکر اینجاش نکردی؟ اما امام حسین این حرف رو اینجوری نزده، میخواد افشاشون کنه که الان بعد 1400 سال هم کسی نتونه از حادثه کربلا رو تحریف کنه و کار یزید رو توجیه کنه. گفت ما رو که میکشید و آبی ندادید به افراد، این بچه چند ماهه اینم حق آب نداره؟ حسین میدونست میکشنش بچه رو، اصلا بچه داشت میمرد خودش، حسین نمیخواد مرگ طبیعی باشه، اینم یه کاری میکنم اینم بکشید. آورد بالا به این بچه چی؟ زدن امام حسین خون علی اصغر رو پاشید به آسمان و گفت خدایا قابل تحمل است، چون پیش چشم تو داره اتفاق میفته، تو داری ما رو میبینی، اصلا برای مهم نیست. اون لحظه هم که داره شهید میشه میگه تسلیما لامرک، خدای من تسلیم امر تو هم، من دوره اینا تسلیم نمیشم ولی تسلیم تو هم، رضن به قضائک، من راضیم از هر چه که پیش بیاد به هر نتیجه‌ای. حالا این حسین میشه وارث همه رهبران و پیشوایان آزادی و برابری و حق طلبی از حضرت آدم تا خودش، چون حسین وارث آدمه، از حابیل تا خودش میشه وارث همه، مظهر همه. به تمام دنیا داره میگه که دیگه نشمرید تعداد خودتون و دشمنانتون رو، نه شما تا ابد دیگه از ما کمتر خواهید بود تعدادتون، نه دشمنتون از دشمنای ما بیرحمتر و نامردتر و خبیستر. دیگه بهانه ندارید بگید دشمن بمب اتم داره ما نداریم، دشمن اینجوریه ما نداریم، ما رو میزنه میکشه. حسین میگه بزنه بکشه. حسین تمام بهانه ها رو از همه گرفت و بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله هم آورد تو میدون که دیگه فردا نگه آقا ما پیریم، بازنشسته شدیم. حبیب ابن مزار اینقدر پیر بود این ابروهاش و پیشونی شروع و اینا میفتاد درست نمیدید، با پیشانی بند بسته بود که جلوشو درست ببینه به جنگه. گفت از بچه 6 ماهه تا پیر مرد 90 ساله وظیفه میتونن سهمی ایفا کنن. حسین شد پیامبر شهادت، مظهر فداکاری، خون انقلاب و نهضت. و زینب، او زینب گریه کنه که آیت رو به خدا ببخشین، حالا ما یک اشتباهی کردیم آمدیم کربلا دیگه، حالا ول کنین دیگه، میشه ما رو نزنین، میشه فلان کنین. اینه زینب جیلشون تا آخر وایش داده اعتراض کرده علیه همشون. بعد جالبه تو کوفه مردم آمدن به اسرا به بچه ها و اینا خورما و نون و آب میدن، حضرت زینب رو میکنه به بچه ها و خانوما میگه هر چی بهتون دادن پرتاب کنی طرفشو، طرف مردم کوفه، خودش هم پرتاب میکنه طرفشو. به بچه ها میگه که گشنگی رو تحمل کنید، تشنگی رو تحمل کنید، صدقه نگیرید از اینا، ما ترحم نخواستیم، شما خیانت کردید، شما خائنید، حالا بخوای با خورما و گریه درستش کنی؟ تا ابد بگریید، شما مثل قبرید، قبر رایی که بیرونش رو درست میکنن توش پر کرم و عفونته، بیرونش رو درست میکنن، شما ظاهرتون درسته، شما انسان نیستید، خودتون به حرفای خودتونم باور ندارید. حالا اینو گفتم الان شنیدید که برای قبرات اشرافیگری و تجملات رفته تو سراغ قبرستونا، پولای حسابی میدن سنگ قبرای درست میکنن، چند ده میلیونی حتی چند صد میلیونی من شنیدم. قبر و مردن هم باز اونجا رو پوز سرمایه‌داری و اشرافیگری و همین که قرآن میگه الهاکم التکاثر، سر قبرا باز پوز میدن. نمیدونم چرا جلوی اینا رو نمیگیرن. قبرای گران سفارش میدن، خیلی تشریفاتی که آدم هوس میکنه بمیره. زینب هم شما ببینید، یک زینب بیچاره‌ای که تو بنبست گیر کرده، این حسین و اینا کار دستش دادن، گرفتار شده، حالا باید تمام مصائب رو او تحمل کنه به جای بقیه. اما یک زینبی که داره یاد میده حتی در زنجیر اسارت چگونه برنده باش. تو زنجیری، تو شلاق خوردی، تو اسیری، اما تو پیروزی. یکی از اطرافی های یزید میگه زینب جوری جلوی یزید حرف زد که ما یه لحظه فکر کردیم اینا برنده شدن ما باختیم. من فکر کردم که نکنه ما اسیر ایناییم. چی اینجوری حرف میزنه؟ شاهد همه اسیران بیدفاع علیه نظام های جلاد و پیام آور بعد از شهادت شهیدان. حالا که دیگه هیچ کسی نیست که بتونه به جنگه، ما اینک جنگ جدیدی رو شروع میکنیم، جنگ زنانه، جنگ زینبی، و نمیگذاریم او خونها رو بشویید و پاک کنید، نمیذاریم او خونها بخار شه و بره. فردا بگید حسین سرطان گرفت، سکته قلبی کرد، نمیذاریم. حالا یک زینب دیگه ای شد، مظهر پیام انقلاب و پیام آور شهادته. خواستم یک گزارشی بدم. یکی از چیزایی که منشأ انقلاب شد و فداکاری بچه ها تو جنگ، تو ترورا، تو انقلاب علیه دستگاه شاه، اینا چی باعث شد؟ یک نسل ترسو شجاع شد. قبل انقلاب مشروب فروشی ها و فاحش خونه ها پر جمعیت، کتابخانه ها و مساجد خالی بود. آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها، 780 هزار مستشار اینا تو ایران بودن، همه چی دست اینا بود. او همه کار کردن، نسل رو ساختن، باور نمی‌کردن انقلاب بشه. امام گفت خدا کاری کرد که همین بعضی از همین لات و لوتا بعد شدن مجاهد. آدم های بی‌نماز شدن نماز شب خون. ما دیگه مفهومی از مثلا توکل دو جور، حداقل دو جور تعریف میشه. یک توکلی که ماها معمولا فکر میکنیم توکل داریم، مثلا مذهبی هم یک کاری میخوام بکنن، سر به سر خدا میذارن، میگن که توکل بر خدا. اما خود کار خودمونه بکنیم، مثلا کار به خدا نداریم و واقعا هم عقیده نداریم که خداوند دخالتی داره تو این کار. عادت کردیم، ادبیات مذهبیه. لاتا یه جور حرف میزنن، روشنفکرها یه جور حرف میزنن، مذهبی هم یه جوری حرف میزنن. در واقع اینا یه سبک تعارفاتیست. توکل که بازدارنده است، انسان رو تنبل، ترسو، توجیهگر، خودخواه بار میاره. یعنی میخواد توجیه کنه بیعقلی و بیبرنامگی خودشو و بیارادگی خودشو. یک کاری که اصلا معلوم نیست اصلش درسته یا نه، مطالعه نکردی، سوال نکردی، عقلت رو به کار ننداختی، صحبت این مشورتی فکری هیچی، بعد مسئولیت عواقبشو نمیخوای بپذیری، تدبیری درش به کار نمیبری، اسم تنبلی و بیعقلی رو میذاری توکل. توکل بر خدا بری. توکل یک عمل بدنی نیست که، توکل یک عمل قلبی و عقلانی است. توکل یعنی شما وقتی یک کسی رو وکیل میگیرید بهش توکل میکنه. توکل کرد به وکیل چی میگه؟ وکیلی تام الاختیار میگه آقا ببین این پرونده من، این بحث من، این کار من، من تو رو قبول دارم، هر تصمیمی تو بگیری من چیکار کنم، من وظیفه من عمل میکنم، بعد نتیجه هر چی شد. توکلی که به ما گفتن این بود، گفتن شما وظیفه دارید هم اهدافتون رو درست انتخاب کنید، هم ابزارتون رو تدبیر بکنید. حسن و تقدیر، تقدیر المعیشه، یعنی عقل معاش، عقل زندگی، عقل اقتصادی، عقل سیاسی، محاسبات و مطالعاتون رو باید بکنید، به وظیفتون عمل کنید. شما مأمور به تکلیفید. توکل یعنی همین. معنیش این نیست که نتیجه مهم نیست، معنیش این نیست که اصلا مهم نیست نتیجه چی میشه. ما میخوایم یه کار رو بکنیم، حالا با کله میایم تو دیوار اینا تکلیف ما با کله رفتن تو دیوار نیست. تکلیف ما محاسبه، مطالعه، دقت، همه کارا باید بکنی. حالا که همه وظایف تو انجام دادی، نگو به شرط پیروزی قطعی عمل میکنم، به شرط چاقو. نه، من بینا چه رسیدم با محاسبه، مطالعه، مشورت، من الان وظیفه‌مه که این کار انجام بدم. ما الان وظیفه‌مونه که این کار انجام بدیم. حالا سوال، چه فایده؟ شاید نشه. اگه نشد چی؟ این ما مأمور به تکلیفیم جواب این حرف هاست. یعنی نتیجه که دست من نیست. یک پروژه رو من باید شروع کنم، شروع میکنم. آیا به نتیجه میرسه؟ نمیدونم. من تلاشمو میکنم برسه. اما قطعا میرسه؟ شاید نرسه. من مأمور به تکلیفم، نه نتیجه. معمولا اونایی که بر اساس تکلیف عمل میکنن به نتیجه هم میرسن. میده عرض کردم در این دو قرن اخیر این همه نهضت شد تو ایران، نهضت تنباکو، مشروطه، نهضت نفت، چه نهضت جنگل، نهضت فلان، همه هم آدمای خوب بودن، ولی تنها کسی که به نتیجه رسید اون کسی بود که گفت من برای من نتیجه اصالت نداره، من به وظیفه عمل میکنم. شد شد، نشد نشد. من در هر صورت دنبال پیروزی خودم که نیستم، دنبال انجام وظیفه‌مم. مهمترین نتیجه عمل به وظیفه است. تنها کسی که نتیجه گرفت کسی بود که گفت من مأمور به وظیفه‌ام نه نتیجه. همین پیروز شد. بقیه که دنبال نتیجه فقط بودن نه وظیفه، یعنی دائم فقط چرتکه انداختن تا آخر، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، همشون شکست خوردن. خیلی مهمه. توکل یعنی نتیجه مهمه، اما اونی که اصیله وظیفه توست. ممکنه شکست بخوری، اصلا معنی شکست و پیروزی عوض میشه. حسین شکست خورد 1000 و چند صد سال پیش، شکست 100%. چند ده نفر در برابر 10,000 نفر، همه هم کشته و اسیر و اینا. حالا 1500 سال گذشته، بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر زیارت اربعینه. 20 میلیون آدم از 80 ملت کشور، مسلمان و غیر مسلمان میان. حالا قبر یزید کجاست؟ تو همین دنیا کی پیروز شد؟ چون مردن که همه میمیرن، کسی نمیمونه اینجا. شما میدونین که میمیرین همه تو. بله، کسی بهتون گفتن؟ همه تون میمیرین، کسی اینجا نمیمونه. بنابراین این که فلان کس مرد یا کشته شد، این شکست نیست، چون کسی اینجا نمیمونه. که سید الشهدا به بنی هاشم گفتن من دارم میرم، هر کس فردا به من ملحق بشه حتما کشته خواهد شد. من لحق بی استشهد. اما اونایی که با من نمیان هیچ دستاوردی نخواهند داشت، چیزی به دست نمیارید. دو روز بعد شما میمیرید. ما شهید میشیم، شما میمیرید. دو سه روز بیشتر میخورید و میرید دستشویی و میاید و دعوا میکنید و شادی های علکی و جفتک میندازین، اینا دو سه روز بعد شما میمیرین. هیچ دستاوردی ندارید اگر با من نیایید. با من بیاید حتما کشته میشید. آقا خب نتیجه چی؟ نتیجه اصلا خود عمل به وظیفه هدف اصلی است. این که بعد بیرون چی میشه دست ما نیست که. علل مختلف داره. خب توکل مثبت اینه، من وظیفه‌مو میشناسم، به نتیجه میاندیشم، محاسبه میکنم با قدرت و با اعتماد به خدا. توکل یعنی به خدا اعتماد داشته باشه. امام میگفت همه خدا را قبول دارن، منتها به خدا اعتماد ندارن. ولی از هر کی بپرسیم خدا هست یا نه، میگه بله قبول دارم، ولی بهش اعتماد نداریم. که این هر قولی که داده تو قرآن که یاری کنید یاریتون میکنم، رزق شما با منه، نترسید، کار کنید رزقت با من، فداکاری، انفاق کن بده به دیگران، من جبران میکنم، من پرش میکنم جای خالی رو، باور نمیکن. قبولش داریم، اعتماد بهش نداریم. توکل یعنی به خدا اعتماد کردن. وظیفتو انجام بده، درست انجام بده. نتیجه دنیوی دست تو نیست و تو مسئولیتی نداری. ممکنه عملیات پیروز شه، ممکنه شکست بخوره. تو وظیفتو انجام بده، یعنی محاسبه، مطالعه، کار درست. خب همین توکل که یعنی خدایا تو وکیل تام الاختیار من، همه چی دست توست، تو به من گفتی، از من خواستی اینجا اینجوری عمل کنم برای خدمت به خلق، برای توحید، عدالت، من تلاشمو کردم. این که چی میشه نه دست منه، نه به من مربوطه، نه برام مهمه. امام خیلی جالب بود، مردم همه عاشقش بودن، درود بر خمینی. بعد میگفت به من مرگ بر خمینی هم بگن، با همین درود بر خمینی برای من مساویه. یه وقت بهش گفتن شما این ملت نجات دادید فلان، گفت نه، من برای خودم هیچ نقش مستقل قائل نیستم. بعد به مردم گفت برای شما هم قائل نیستم. دومیش قشنگتره، گفت برای شما هم نقش مستقلی قائل نیستم، برای که هم من هم شما بودیم، شما یک ملت ترسویی بودید که همه تون از یک پاسبان مافنگی میترسیدید، منم که یک پیرمردی گفته بودم او گوشه اینا هر وقت میخواستن میتونستن منو بکشن، چرا نکشتن؟ بعد شما چرا انقدر شجاع شدین که از بچه که تازه زبون باز کرده میگه مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، تا پیرمرد پیرزن تو بیمارستان داره میمیره، او هم میگه. چی باعث شد شما شجاع شدید؟ کار شد خدا. از وقتی گفتید خدا و از مرگ نترسیدید و گفتید به وظیفتون عمل میکنید، این پیروزی ها آمد. بلا قبلش ما و شما که بودیم خدا نبود. بله خرمشهر خدا آزاد کرد. که آقا پس ما چی کار بودیم اونجا؟ ماها که بودیم قبلش میترسیدیم. از وقتی که خدا رو باور کردی، اعتماد کردی، گفتی خدا من دارم میام، اگه شهیدم شدم که دارم میام پیش خودت، اگرم موندم که چند روز بعدتر باز میام. ما داریم میام، بقیهش با تو. این بچه های قواس کربلای 4 که خواستم برن تو آب، یه رب تو سجده بودن و آخر، بعد با هم روسی و خداحافظی که هر کی امشب شهید شد شفاعت کنه، هر کی هم موند بر سر پیمانی که امشب با هم میبندیم باید تا آخر عمرتون بمونیم. خب اون شب اون ستون قواسی که داشت میرفت، خیلی ها دوستای ما بودن، برادر خود منم بودی 18 سالش، اونا اون شب خیلی هاشون شهید شدن، مفقود شدن، بعدها آوردن شد. و وقتی که وارد آب میشدن تو باطلاقای هویزه، این بچه ها پشت سر هم میرفتن میخوندن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اصلا این یه حال عجیبی بود، عصری بود، لبیک لبیک گفتن رفتن در حال که میدونستن برنامه‌ی من. از همین اخوی خودم پرسیدم که امشب چی میشه به نظرت؟ امشب ما مجبور شدیم، میشه شهید شد، مفقود شد، سالها بعد استخونش رو آوردن، همین قواسای کبیر 4. ایشون به من بچه 18 ساله گفت ما خط رو انشالله میشکنیم امشب، ولی ماها شهید میشیم. خیلی مهمه بچه 17-18 ساله. گفت ما امشب شهید میشیم حتما، ولی خط رو میشکنیم، بچه هایی که پشت سر ما بیان انشالله اونا جزیره رو میگیرن از دشمن. و همین اتفاق افتاد، یعنی اینا امشب شهید و مفقود شدن. اصلا چی باعث شد اینقدر شجاعت، این قدرت؟ امام انقلاب این معنویت کاری کرد که یعنی ای که امام میگفت خدا هر چی پیروزی از خداست، هر چه نقطه ضعف مال خود ماست. وقتی که پشت به خدا میکنیم، ضعف ها، خیانت ها، فساد ها، گناه، دزدی، بی صبری، اینا شروع میشه. ولی وقتی رو به او بایستین، امام میگفت که چون او جمال مطلقه، شما هم خوشگل میشین، روحت زیبا میشه. او علم مطلقه، شما هم آگاه میشین. او قدرت مطلقه، شما هم قوی میشین. او نور مطلقه، شما هم نورانی میشین. اصلا عوض میشین. توکل منفی چیزیه که بین ما رائج. خیلی مثلا میخواد معامله‌ای بکنه، میخواد ازدواجی بکنه، میخواد یک قراردادی ببنده، میخواد یک پروژه‌ای رو برداره. خب قبلش باید سوال کنی، تحقیق کنی، ابعادش بسنجی، چهار تا پیش بینی بکن فلان. این کارا رو چی نمیکنه؟ راه میفته با کله میره، بعد میگه توکل بر خدا. بعد شکست میخوره، میگه خدایا دیدی اشتباه کردیم، به تو توکل کردیم. توسل، شفاعت، زیارت، همه اینا پمپاژ قدرت عقلانی و معنوی در انسان برای رشده. اینا همه برای اصلاح و تکامل بشر. اولی از همه اینا میشه برداشت غلط کرد. شفاعت میشه بهانه تنبلا و مفخرا و گناهکاران که آقا نماز نخون، وظیفت عمل نکن، دروغ بگو، کلاهبرداری بکن، ولی بگو محب اهل بیت ما یه اشکی بریز و اینا. بهشت یک در پشتی داره، خدا خبر نداره، ولی حضرت عباس خبر داره. حضرت عباس از اون در پشتی میبرد تو بهشت. با خدا نمیشه کنار آمد. اگه خدا به حرف کرد، اگر نه سید الشهدا هست، امام رضا هست. شفاعتی که شرک نه، همین اون شفاعتی که قرآن میگه، اهل بیت میگن این نیست. اون شفاعت یعنی تو در مسیر حق و درست حرکت کن، چون انسانی خطاپذیری یه جای کم میاری، نگران او جایی که کم میاری نباش. صفر و صدی نیست، خدا میدونه که تو معصوم نیستی. مسیرت درست باشه، این وسط خطای، گناهی، اشتباهاتی، مسائلی پیش میاد، هوا تو دارن. و اینا شریک خدا یا رقیب خدا نیستن، خدا رو هم دور نمیزنن، اینا به اذن الله هست. شما تو مسیر علم چجوری به یک عالمی که از استادت، که از تو عالمتره، واردتره، از طریق او بعضی مسائلتو میخوای پیگیری کنی؟ بله که او رو بیشتر قبول دارن، او بیشتر قابل اعتماده، بله کمک میگیری ازش. و این کمک در واقع از اون نیست، کمک با واسطه از خداونده. هیچ کس به هیچ کس، قرآن میگه خودش نمیتونه کمک کنه، هیچ کس. خداست که از طریق اشخاص یا وسائل داره به شما کمک میکنه. اینجوری. و السلام علیکم و رحمت الله.